سودای سیمرغ عنوان برنامه ای است که در ساعت 21 از رادیو گفتگو تقدیم میشه، ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر. شنوندگان ارجمند، در عین اینکه به این برنامه توجه شما عزیزان رو جلب میکنیم، استدعا میکنیم که با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تقدیمتون بکنن. سودای سیمرغ رو با هم میشنویم.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که در هفتمین ویژه برنامه صدای سیمرغ در پنجمین روز از برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستم.
خب بچا، نور، صدا، دوربین، نه ببخشید، فقط صدا، حرکت.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد
تعلق می‌گیرد به
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن.
شکایتی دارم نامکتوب در باب رژیستری مرد سوژه میگردد.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با تماشاگران.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو،
توی صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
از کسی دعوت کنم که شلون وقتی
تو بهترین به نظر من و خوشحالم که این جایزه رو برای فیلم تو نیابت
داری. همونطور که آقای داوودی گفتن، واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله.
موج اف ام ردیف 103.5 میگه با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری از کاخ جشنواره بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده صدای سیمرغ هستید. در بخش ابتدایی برنامه امروز مهمان عزیز داریم، آقای حسین لامعی، کارشناس و منتقد سینما. آقای لامعی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
به نام خدا، سلام خدمت شما، مرسی از دعوتتون، در خدمتتونم.
خب ما امروز فیلم‌های بی‌مادر و دسته دختران رو دیدیم. این دو شب قبل ما فیلمایی که در سانس دوم به نمایش در میمد، فیلمای عجیب غریبی بود، از لایه‌های دروغ گرفته تا فیلم ماهان. حالا فکر می‌کنم که تا یه حدودی اون دوتا فیلمو شست و برد. از همین فیلم دسته دخترها می‌خوای شروع بکن که ببینیم فیلم چطور دیدی فیلم رو.
راجب فیلمی مثل دسته دختران یکم سخت حرف زدن، از این بابت که خب اولا فیلم خیلی پرزحمتیه و این کاملا مشخص پرزحمت بودن. فیلم سختی هم هست و نکته مهم این که فیلم اساسا فیلم ساختن در مورد دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس و اون دوران، همه فیلم سازا و همه فیلم نامه نویسا اول به این فکر میکنن چه بگیم که کلیشه‌ای نباشه، چی بگیم که قبلا گفته نشده، مثلا در تلویزیون، در رادیو، در روزنامه ها، در سینما. واسه همین خب خیلی خیلی اصرار شاید بر این باشه که چیزهایی رو نشون بدن که تا به حال نشون داده نشده و یواش یواش هم ممیزی و مسئولین هم یکم در رو بازتر میکنن. مثلا تو این فیلم شما میبینی که مثلا فردی که عرق خور بوده، مثلا میگن که خانوم یکی از کاراکترها میگه که مثلا نجسی میخورده، میگه این هم حالا اون وسط هست. شاید دهه 60 دهه 70 چون این اجازه داده نمیشد به اون صورت، الان داده میشه. من حس میکنم دسته دختران آسیبش اتفاقا از همینجا خورد، اصرار به این داره بگه من چیزهایی رو دارم میگم که تا حالا خیلی ندیدین. دختری که مثلا تا بال این شکلی ندیدین، موهاش رو میتراشه، مثلا تو جبهه مثلا پسره ابراز عشق میکنه و خیلی مسحور ایده خودش میشه، مسحور این که بگه ببینید من دارم چیزهایی رو میگم که تا بال گفته نشده، من دارم از یه فرد عرق‌خوری میگم که این وسطه، من دارم چه میدونم از پدری میگم که دخترشو کتک میزنه چرا داره میره جنگ. این لطمه بود که یک جاهای دیگه حتی بیرونم زد دیگه، یعنی وسط رگبار این که دو نفر بشینن با هم دیالوگ بگن که تو نمیر تو حیفی، بعد بگه چرا من حیفم، من اسمتم نمیدونم، این ضعفش بود. اما در کل این مدل حرکات که خب هر جوری در نظر بگیر رو ما اثر میذاره، یه بخش مهمی از تاریخ این مملکت و هممون نگران این هم هستیم که نکنه یه وقت جوانای ما، این نسل این مملکت خیلی حسشون نسبت به مادر یکم کم بشه. واسه همین هر حرکتی در این زمینه سالم باشه، درست باشه رو من خودم رو من اثر میذاره. یعنی دسته دختران یه جاهایی رو من اثر گذاشت واقعا و رو همه اثر میذاره. بس مملکتمونه، ناموسمونه، خانوادهمونه، مگه میشه اثر نداره؟ ولی میگم حس میکنم یه نمه خام هم هست، یعنی چه تو شخصیت پردازی چه تو کارگردانی کمی خام هم هست.
ببینه من خودم داشتم با ویلایی ها کار قبلی خانم قیدی مقایسه میکردم، اتفاقا اونجا هم تک صحنه های اکشنی داریم، صحنه های انفجار و صحنه های جنگی داریم، ولی احساس میکنم اینجا بیشتر از این که بخواد روی همون شخصیت پردازی و روابط بین کاراکترها یه تأکیدی بکنه، یک فضایی رو بسازه، بیشتر همون مسحور اون جنگ و صحنه های جنگی و انفجار و اینها شده.
نمیخوام حالا بحث رو اصلا ببرم یه سمت دیگه، ولی یه نکته جالبی هست. ببین آقای مسعود کیمیایی یه روز گفته بود من هر وقت دستم خیلی باز بود از نظر اقتصادی تو فیلم سازی خراب کردم. هر وقت رو من نظارت بود، یه تهیه کننده بود که میگه پول مفت ندارم، اما دقت کن نه اینا رو نمیتونه بگیره، اونجا رو نمیتونه، اینقدر سیاه لشکر نداره، اونقدر سخت میگرفت کار بهتر در میومد. نمیخوام اساسا بحث اونوری ببرم چون خانم قیدی زحمتشو کشیده معلومه و پول مفتی هم نبوده، یعنی پول رو واقعا خرج کار کرده، زحمتشو کشیده. حس میکنم هم امکانات گسترده هم بودجه فراوان اصلا به فیلم لطمه زده یه جا. این حجم رگبار، آقا ما بیشتر دوست داریم به شخصیت فرشته حسینی نزدیک شیم، بیشتر دوست داریم بدونیم نیکی کریمی چی شده، اصلا چیه ماجرای نیکی کریمی، اون دو نفرش با شوهرش بیشتر واسه ما جذابه، خب بریم تو دلش ببینیم چه اتفاقی افتاده. خانم خدا زین العابدین شخصیت اون کی بودش، اون نامزدش بود کی بود، چرا رفت چرا نیامد. خیلی شخصیت نمیسازیم و زیر بمباران شدید کار رو میبریم جلو و این به شخصیت پردازی لطمه میزنه، به فضا سازی لطمه میزنه دیگه. همین که خودت میگیه، یعنی ما مسحور هم ایده میشیم، همین که هی انفجار هی انفجار بخوایم قدرت تکنیکال خودمون رو نشون بدیم. حتی کار تنگی ابو غریب آقای بهرام توکلی هم از نیمه به بعد ضربش کمی از همینجا ضربه خورد، شخصیت رو ول میکنه، ارتباط ها رو ول میکنه و زیر بمباران اینها رو قرار میده. اینکه ایران زیر بمباران بود و خرمشهر و اون زیر بمباران بود که تجربه زیستی همه ماست، در اینکه بحثی وجود نداره. ما بتونیم اون آدم ها رو بیشتر بشناسیم. یعنی واقعا من الان از فرشته حسینی این فیلم، از خانوادهش چیزی نمیدونم، از خدا زین العابدین هم چیزی نمیدونم. اینهایی هم که میگم اینم بگم صادقانه، من مخالف فیلم نیستم، فیلم یه جایی رو من اثر میذاره، اما فکر میکنم فیلم خامیه یکم و ضعفایی داره که به نظرم بعضیش آشکاره متاسفانه.
خب راجب فیلم اولم یکم برامون صحبت کن، چون بعد میخوام یه جنبندی رو این پنج روزم داشته باشی.
فیلم اول، فیلم بیمادر. بیمادر. من ببین توی کاخ جشنواره برج میلاد اساساً
خانه جشنواره شده.
آره. اساساً حوصله این فیلم‌ها رو خیلی ندارن. اصلا این فیلم‌ها خیلی فیلم‌های جشنواره‌ای به اون صورت هم نیست. نه فیلم انتلکت به اون صورت، نه فیلمیه که مثلا کمدی باشه، نه فیلمیه که یک انفجاری، یک جوی، یک جریانی، یک حاشیه، یک داستان ملتهبی توش باشه. یه فیلم آرامیه که یه قصه رو تعریف می‌کنه. من اتفاقاً برخلاف خیلی از افراد روی اون فیلم گاردی نداشتم. به نظرم فیلم خوبیه، فیلم خیلی هم مغز سالمی داره هم نگاه سالمی داره. من بین دسته دختران و بیمادر اتفاقا فیلم بیمادر رو فیلم بهتری میدونم. فیلمی که کاملا بی ادعاست، حالا یکم راحت تر بگم، حرفی که میزنه اندازه اون چیزیه که میخواد بگه. من و بازی درجه یکی که پردیس پورآبدینی، چون من آقازاده رو ندیده بودم، اینجا دیدم آشکارا تو دو نفراش با میترا حجار سر به میترا حجار و حتی با امیر آقایی هم که دو نفره داره سر به امیر آقایی. به نظرم میتونه، قطعا میتونه یکی از کاندیدهای سیمرغ باشه خانم پورآبدینی.
و یه جنبندی
هم اینم بگم، چقدرم نیکی کریمی بده تو دسته دختران. خانم لیلا حاتمی بود دیگه،
بله.
که به خاطر کرونا فکر کنم یه هفته مونده بود به فیلم برداری کشید کنار، که ای کاش میموند. اگه میموند به نظرم لیلا حاتمی میتونست خیلی از ضعفای فیلم رو با بازی درجه یکی که کلن همیشه داشته پوشش بده.
و یه جنبندی هم بخوایم توی این پنج روز داشته باشیم از فیلم های شاخص، بازی های خوب.
چیزی که برای من جالبه اینه که برخلاف انتظار جشنواره چیزی که فکر میکردیم بهتره. فکر میکردیم که چیز خیلی بدی خواهد بود. من خودم اصلا نمیدونستم بیام یا نیام. اما اولا که نظر فنی سینما ایران خیلی پیشرفت کرد، کارگردانی، تدوین، موسیقی کاملا مشخصه. ما اصلا فیلم برداری بد دیگه نداریم، خیلی پیشرفت کردیم از نظر فنی. واسه همین هیچ فیلمی شلخته شما نمیبینید، چه تو قاب، چه تو موسیقی، چه تو تدوین. و کیفیت فیلم هم برخلاف انتظار خودم، ما جشنواره‌هایی داشتیم مثل سال قبل که پر سر و صدا بود فیلم های، ولی چیزی اون صورت دست ما رو خیلی نگرفت. یه بی همه چیز بود و یه ابلغ بود. و امسال ولی خیلی از چیزی که من خودم فکر میکردم و دوستانم صحبت میکنم همینو میگن، از چیزی که فکر میکردن خیلی بهتره. شما میبینید که فیلم برف آخر خیلی ستایش شنید، فیلم ملاقات خصوصی خیلی تمجید شنید. حالا جدا از این که من خودم چقدر با کدومشون نزدیکم یا نزدیک نیستم، موافق هستم یا نیستم، فیلم محمد حسین مهدویان بود، حتی فیلم بیرانوند عباس مرتضی علی عباس میرزایی بود، حتی فیلمی که من مورد علاقه‌ام نبود الفزار، طرفدارای خودشو داره و تازه کلی فیلم مونده، فیلم شعیبی مونده، فیلم کیمیایی مونده، میرکریمی مونده، فیلم بیرویا که این روزا خیلی تمجید میشنوه مونده،
بله.
و جالبه چیه دیگه، میگن که جشنواره مثل داربیه، داربی میگن هر تیمی میبره میبازه، جشنواره میگن هر وقت خیلی پر سر و صدا اتفاقا تو ذوق همه میخوره. امسال که همه میگفتن فاجعه است و فیلم مثلا هومن سیدی نرست نیومد، سعید روستایی، مانی حقیقی، جلیل و نعمت، با این حال میبینی از سطح انتظار خیلی بالاتر
شد.
آره، برای من که جذاب بوده تا اینجا.
خب راجب بازیار هم یه جنبندی بکن. ما سه تا مرد به نظرم خوب داشتیم تو سه روز، یعنی هم بازی جواد عزتی توی مرد بازنده، پژمان جمشیدی تو الفزار و امین حیایی هم تو برف آخر، و حالا راجب بازیگرای زن هم فکر میکنم که دیگه کم کم دارن همینجوری یکی یکی بازیگرا میان. پیناز ایزدیار بازی پردیس پورآبدینی، یکم راجب بازیار هم بگو، بازیای خوبی که دیدیم.
یه متنی دیروز منتشر کردم در رسانه سینما در مورد سه بازیگر برتر سه روز اول جشنواره از نظر خودم پریروز منتشر کردم، که پژمان جمشیدی قطعا بود در الفزار. من داشتم فکر میکردم از قبل از انقلاب، حتی سینما از روزی که تو ایران اومد تا به امروز، ما چند چهره داریم که در فوتبال، در موسیقی، در شعر، در جاهای مختلف غیر از رشته سینما موفق بوده باشن، بعد توی سینما هم بیان موفق شن. اصلا شاید بگم پنج نفر هم نداریم، خیلی کمن. شما حالا محمد علی فردین هم به سختی بتونی حساب بکنی به عنوان بازیگری که حالا بازیگره، چند نفر داریم؟ من یادم نمیاد، شاید پنج نفر هم واقعا نباشن. پژمان جمشیدی کسیه که تونست، یعنی کسیه که از فوتبال، از سطح اول فوتبال، از تیم ملی فوتبال، از پرسپولیس اومد تو سینما، فیلم مسخره شد. دو سال قبل یادته
همین، دو سال پیش، بله، وقتی زمان اعلام
همه خندیدن. اما پژمان جمشیدی موفق شد به یه دلیل خیلی ساده، و اونم اینه که بازیگر خوبیه، واقعا بازیگر خوبیه. شما تو همین فیلم بیمادر هم میبینی خوبه. یه فیلمی بوده به اسم ما همه با هم هستیم، کمال تبریزی ساخت، که فیلم خیلی بدیه، فاجعه است، ولی همه سلبریتی ایران توشن، جواد عزتی، مانی حقیقی، مهران مدیری، گلزار، ما بین همه اونا هم شما میبینی پژمان جمشیدی بامزه تره، جالب تره.
یعنی بامزه تر که تنها بامزه است اینجوری
بگی. عزتی هم میگم اونجا بامزه هست، اما واقعا بهتر از هم از پژمان جمشیدی. حتی در شیشلیک که اتفاق عجیبی میفته، تو دو نفره های عطاران و پژمان جمشیدی، که عطاران خودش از نوابق کمدی بعد از انقلابه، میبینی پژمان جمشیدی جای جالب تره. این خیلی عجیب و غریبه ها، یه بازیکن فوتبال بیاد در سینما و اینقدر استعداد عجیبی داشته باشه. اینا پژمان جمشیدی. امین حیایی به نظرم تو برف آخر خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد مدت ها برمیگرده به جایی که به نظرم جاشه، نه حالا مثل اخراجی های سه و اونا که اصلا شأنش نبود تو قاتل و وحشت.
البته یه مدت هم از فاصله گرفته ها، یعنی آره، از زمان آره. شعله‌ور، بله، حمید نعمت‌الله، که تو... باز بگم جاش خیلی خالیه تو این جشنواره.
و قاتل و وحشی هم متاسفانه که نمیاد تو جشنواره، راش نمیدن. اونجا هم امین حیایی درخشانه. من ولی باز توی همون برف آخر مجید صالحی رو حتی از امین حیایی بهتر میدونم. خیلی مجید صالحی هم بازیگر خوبیه، هم تو سیاوش. از مجید دلبندم بگیر مجید صالحی رو تا به امروز و تو برف آخر، خیلی دقیق درست به اندازه بازی میکنه. و یه بازیگر دیگری هم بود بین بازیگران مرد،
راجع بازی جواد عزتی نکته ای نداری؟
من جواد عزتی، ببین جواد عزتی توی گیری افتاده،
جز دسته ای هستن که آره. جز دسته ای هستی که میگه آقا گیریمش و همه چیز بده.
خودش بازیش خیلی خوبه. ببین مهدویان، ببین توی یک چاله افتاده، خود محمد حسین مهدویان، که من خیلی همین فیلمشو دوست دارم، چون آخرین روزهای زمستان رو ساخته بود، بعد ایستاده در غبار رو ساخت، بعد ماجرای نیمروز رو ساخت، با فیلم‌های عجیب و غریب و بزرگی اومد که اصلا شبیه شما نداشتیم. انتظارات به حدی رسیده که اصلا هر چی می‌سازه همه میگن نه مهدویان باید چه، مثلا انتظار دارم مثلا چه میدونم دی کویتمن جان فورد مثلا بیاد الان اسکار بگیره. انتظارها خیلی عجیب و غریب از مهدویان بالاست، تا جایی که زخم کاری که اون همه اقبال شد میگفتن نه در شأن مهدویان نیست. خب خیلی کار آدمو سخت میکنه. عزتی هم همین شده. شما میبینی بازیش در کار مهدویان خیلی خوبه، اما همه میگه خوب دیگه، از عزتی که انتظار میرفت. واسه همین همه میگن اون پژمان جمشیدیه خیلی خوبه، چون انتظار رو نداشتن. قطعا جواد عزتی در مرد وازنده خیلی خوبه، اما چون کلن خیلی خوبه، این قابل انتظار بود، کسی براش غیر منتظره نبود. کمی تا حدودی سه تا بازیگر زنم سری بگم که به نظرم یکی پریناز ایزدیاره، یکی خانم پورآبدینیه، و یکم فرشته حسینی تو دسته دختران به نظرم خیلی دوربین دوستش داره. دوربین میومد رو فرشته حسینی، شما دوست داشتی بمونه روش. پریناز ایزدیارم بگم، من به نظرم تا اینجا گزینه اصلی سیمرغ باید باشه قطعا، اما چون اونم عبد و یک روز و شهرزاد و کارهای درخشان بسیاری بوده، برای یه طبیعیه که درخشان باشه، نباید برای ما طبیعی باشه. بازیگری که توی فیلم درخشانه درخشانه، نمیشه بگیم که بله پریناز ایزدیار قبلن هم اینقدر خوب بوده، قبلن هم اینقدر خوب بوده، اوکی الان هم خیلی خوبه. اینو باید گفت که به نظرم ایزدیار در ملاقات خصوصی تا به اینجا به نظرم بهترین بازی کل جشنواره رو ارائه داد، چه بین مردان چه بین زنان.
و حالا من فکر میکنم بین کارهایی هم که خود پریناز ایزدیار بازی کرده، این یک نهایت پختگیه که ما توی ملاقات خصوصی میبینیم، یعنی تو بین بازیهای خودش هم به یک به نظرم کمالی رسیده، یعنی تمام اون نقاط قوتی که توی بازیهای قبلیش بوده اینجا به نظرم به یک پختگی تمام رسیده.
منم نظرم همینه که این بهترین بازی ایزدیاره، که البته از هفته بعد جیران هم میاد که اونجا نقش یکو داره، تا به اینجا حتی به نظرم از عبد و یک روز هم بهتره ایزدیار.
نه اتفاقا نقشی هم هست که شاید روی کاغذ و بخوای فیلمنامه رو بخونی بگی یکم شبیه اونه و اینا، ولی اصلا شباهتی نیست واقعا.
اصلا ایزدیار کسیه که به نظرم تو قاب دوربین خوب میشینه، چه سکوتش، چه کلامش، چه نگاهش، چه بالانس این ستا با هم کامله. و در ملاقات خصوصی هم نگاهش، هم سکوتش، هم کلامش و هم بالانس این ستا با هم به نظرم درجه یکه.
خیلی خیلی ممنون. اگه نکته باقی مونده ای هست ما برای جمع‌بندی میشنویم.
همین، فقط امیدوارم داورای جشنواره
هیئت داوران مثل هیئت انتخاب نباشن.
نباشن، مخصوصا برای بخش بازیگرا که بیشتر گردن آقای شهاب حسینیه، برادرم خیلی دقیق‌تر نگاه کنه به آدم‌هایی که خیلی بولد و معروف هستن، همین پژمان جمشیدی، همین فرشته حسینی، اینا رو ببینن.
خیلی خیلی ممنون آقای لامعی، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
لطف کردین. ارادت.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. در پنجمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم. در هفتمین ویژه برنامه صدای سیمرغ ما امروز فیلم‌های بی‌مادر و دسته دختران رو دیدیم و که راجع به این فیلم‌ها با شما حتما صحبت خواهیم کرد به طور مفصل، ولی توی این بخش، بخش تاریخ جشنواره فیلم فجر، مثل شب‌های گذشته کنار ما جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما هستن. آقای اورنگ سلام، خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
امشب فکر کنم که راجع به حالا این روابط عمومی جشنواره و ستادهای خبری صحبت بکنیم بحث خوبی باشه. حالا این اطلاع رسانی، تصمیم گیری راجع به اصلا نحوه برگزاری جشنواره، یه وقتایی ما خیلی خوب از دو سه هفته قبل همه چی شسته رفته، کامل همه چی مشخصه، ولی خب حالا یه دوره‌هایی هم بوده که تا شب پخش هیچ هر فیلمی رو ما این دلهره رو داشتیم، آیا این فیلم میرسه نمیرسه، که حالا این البته خدا رو شکر کم رنگ شد در دهه 90، ولی خب داشتیم در دهه 80 که تقریبا در هر دوره‌ای شاهد تغییرات در جدول پخش برنامه‌ها و فیلم‌های سینمایی بودیم. یکم راجع به این امشب صحبت کنیم.
ببین، ما تو خود جشنواره فیلم فجر چند دوره هم گذشت، حتی روابط عمومی هم نبود، ولی همه کارا داشت انجام می‌شد. شما تا حالا شنیدید که مثلا روابط عمومی جایزه اسکار کیه؟ مثلا می‌دونید که تا حالا روابط عمومی جایزه کن، روابط عمومی برلین، روابط عمومی کارش چیز دیگه است. یعنی یه بخشش برمیگرده به تشریفات، یعنی تمام کارهای پشت صحنه رو انجام میدن که تا جشنواره خوب برگزار بشه، جایی که سر صدا بکنن مثلا تو رسانه یا جای دیگه اون کارا رو انجام میدن. یعنی بلیتا، آدما، مهمونا، حتی جایی که میخوان بشینن همه مشخصه، حتی ماشینی که قرار سوار بشن، هتلی که میخوان ببرن، این روابط عمومی تشریفات اون کارو انجام میده. شما تا حالا خبری شنیدی بزنه بگه روابط عمومی جشنواره کن اینو گفت، روابط عمومی جشنواره برلین اینو گفت؟ یه بخش خبری متعلق به جشنواره نیست، اونا یک سخنگو دارن، هر از گاهی خبرها رو میده، یا خبرنگار باش مصاحبه میکنه یا نشست میذارن، سخنگو داره میگه. شما یک روابط عمومی درست میکنی، جایی که کار اصلی انجام بدن، همین که شما میگون ایرادا برمیگرده به همین دیگه، میرن دنبال سر و صدا. هرچی جشنواره ما ضعیف‌تر بوده برگزار شد، جشنواره فیلم فجر، این سرصداها بیشتر شده.
این حالا آقای اورنگ، این بخش حالا پررنگ شدن روابط عمومی و حالا ستاد خبری، این رو از مقطع خاصی میشه بهش اشاره کرد که مثلا از این مقطع خیلی پررنگ شد تو جشنواره یا نه؟
ببین، اون چیزی که هست از اواخر دهه 70 و تا الان پررنگ شد. این وقتی مثلا که خب بحث اینترنت اومد و فضای مجازی، این اتفاق خیلی بیشتر افتاد. یعنی شما قبل از که جشنواره شروع بشه هی تونتون مصاحبه‌های مختلف راجع به جشنواره می‌بینید. ببین، جشنواره چیزی نیست که من به عنوان متولی جشنواره ازش تعریف بکنم، دیگران باید تعریف بکنن، رسانه‌های دیگه دنبالش باشن که خبر بگیرن کار بکنن. تو اون دهه‌ای که ما کار می‌کردیم بگه اینطوری بود، بگه ستاد خبری بود، دهه جشنواره بود، روزنامه هم پر از خبرای سینمایی و جشنواره بود، منتقدا میمدن نقد میکردن، اصلا همین خبرها نبود. شما بیا جشنواره شروع نشده با این مسابقه کنید، با اون مسابقه کنید، بگید مثلا راجع به این چیز خوب بگید. جشنواره که نداره خوش تبلیغ بکنه که. جشنواره باید انقدر قوی باشه که همه بیان سراغش. چون ضعف داری، یعنی دوره داری ضعف‌ها رو میپوشونید دیگه. این همه زرق و برق. شما نگاه کنی ستادهای خبری نگاه کنی تو این چند سال اخیر، در 20 سال اخیر بگیرید، تمام اخبارشون، تمام مصاحبهاشون همه شبیه به هم دیگه است. هیچ اتفاقی نمی‌بینید. حالا اون که مثلا بلیط دیجیتال شده، خبرنگارا اینجا بیان یا اونجا برن یا بحث دیگه است. تو اون دورهایی که خبرها نبود، همون سینما مرتب کارا خودشون انجام میدن. من همیشه اینو گفتم، چرا ما باید بیم از خودم تعریف بکنیم، بعضی دیگران از ما تعریف بکنن؟ شما تو اون دوره ها مهمونای خارجی میبرن تو جشنواره حضور پیدا میکردن. الان ما هزار تا زنگ بزنیم، هزار تا واسطه پیش بیاریم یه مهمون خارجی بیاد، اونم بعضی ما کشوری میاد که اصلا ما اون آدمو تو نقشم تو کشورها نمیتونی پیدا بکنی. ما باید قوی باشیم. ما هر چقدر سرصدا رو زیاد بکنی، یعنی نمیخوایم ضعفمون مشخص بشه. چرا باید هم چه اتفاق بیفته؟ آخه جشنواره بعد از 40 سال هنوز باید ما راجعش تبلیغ بکنیم؟ جشنواره که تو همون دهه اولش دنیا مطرح بود، سینماگرای مطرح دنیا هم تو ایران اومده هم میشناختنش. ما بیان دوباره جشنواره رو نمی‌کنیم.
باز برگرده به همون بحثی که چند شب پیش داشتیم و راجبش صحبت کردیم که واقعا تکلیفمون معلوم نیست با سینما و جشنواره و نمیدونیم واقعا چی میخواییم و جشنواره چه کار کردی باید برامون داشته باشه و خب هر دوره رو هم فکر میکنیم الان قراره یه اتفاق عجیبی بیفته، یه کار عجیبی بکنیم که تا حالا نیفتاده، ولی خب میبینیم که متاسفانه این اقدامات فقط به افت کیفیت جشنواره منجر شده و نتیجه دیگه ای نداشته.
خب این اتفاق میفته. اونی که شما گفتید درست، ما قبلا راجعش بحث کردیم. اینکه شما بخواید بقیه از شما تعریف بکنن مشکل اینه. اینکه شما اینقدر سرسره را بندازید که
خب شما یه تغییراتی میدیم و دوست داریم که همه بگن که آ این دقیقاً حلقه مفقوده مثلا برگزاری درست جشنواره بود.
ضعف مدیریت، ضعف دبیر و ضعف برگزاریه. شما وقتی کارتون درست انجام بدید احتیاج به سرسره ندارید. همه دارن کارو میبینن دیگه. وقتی کارت خوب انجام نمیدی سر صدا میکنی. وقتی دبیر خود سینمایی نیست، با سینما آشنا نیست، مجبور از راههای دیگه این کار انجام بده.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ، وقتمون تو این بخش به پایان رسیده. انشالله در شبهای آتی هم همراه شما خواهیم بود.
در خدمت هست.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده ویژه برنامه صدای سیمرغ هستید. در بخش سوم برنامه امشب در خدمت دو تهیه کننده محترم از سینما ایران هستیم، جناب آقای غلامرضا موسوی و آقای سیاوش حقیقی. آقای موسوی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما و همینجور شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تمام دوستانی که زحمت کشن تو این رادیوی محترم.
خوشحالیم که در خدمتونیم. آقای حقیقی سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سباق و استادم آقای غلامرضا موسوی و شنوندگان عزیز برنامه صدای سیما از رادیو گفتگو. بعضی یکی دو سال نبودن، انشالله
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب آقای موسوی، جشنواره رو چطور دیدید؟ حالا چه به لحاظ فیلمایی که به نمایش در اومده، چه به لحاظ برگزاری، جشنواره امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نیمش رسیدیم.
من اول بگم که از امروز ما در با یعنی اتحادیه تهیه کنندگان و ستاد جشنواره در 31 استان و یه دو تا منطقه دیگه نمایش فیلم های جشنواره رو شروع کردیم برای مردم. یه ویژگی که داره در مرکز این استان ها، مردم میتونن 16 تا از فیلم های جشنواره رو به سینما ها مراجعه کنن و ببینند.
این چرا 16 تا؟
ببینید، ما 8 روز بیشتر وقت نداشتیم، بنابراین روزی دو تا حساب کردیم که بتونیم داشته باشیم، زمینی که خب بودجه کافی هم وجود نداشت متاسفانه. ولی خوشبختانه این 16 تا، البته 16 تا از 20 تا، یعنی میچرخه در خیلی جاها. بعضی شهرها مثل شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان تقریبا تمام اون فیلم ها رو نمایش خواهند داد. و همین جهت خواستم بگم که در حقیقت جشنواره فیلم فجر از امروز در استان ها آغاز شده و مردم میتونن طبیعتاً به سایت ایران تیکت و بقیه فروشنده های بلیت مراجعه کنن، بلیت هاشون رو خریداری کنن و فیلم های جشنواره رو همزمان با تهران ببینند.
بله، راجع به جشنواره بفرمایید.
بله، اما اینکه جشنواره چجوریه، شما خودتون های سباق میدونین، همه جشنواره ها یه تعداد فیلم خوب دارن، یه تعداد فیلم متوسط و یه تعداد کمی هم فیلم های ضعیف. این جشنواره و یه مثل همه جشنواره های چیز